أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمايت عليه ببینید معیتی که ایشون میفرمایند در مقابل تقییده، توجه فرمودید، ایشون از تقیید وحشت دارن. علت اینم که تقیید رو ایشون نمیخوان به کار ببرن، همون جهت فنی قصه است، برای اینکه موضوع رتبتا مقدم به حکمه، حکم و متعلقات حکم از جمله قیود حکم متأخر از رتبتا از موضوع، ولذا لا یمکن تقیید الموضوع به. این جهت رو ایشون مورد نظر دارن، ولذا معیت رو به کار میبرن. معیت در واقع همون نتیجه رو میده، همون زیغ رو ایجاد میکنه، منتها ایشون میخواد بفرماین زیغ ایجاد شده از باب معیت است یا از باب حالت است، ولذا به قضیه هینیه برمیگردونن. در قضیه هینیه معیت منظوره دیگه. ما هم که لون میگیم، لون هم با معیت خیلی تفاوت نمی کنه، منتها لون یک تصویر بهتری ارائه میده از زیغ، توجه فرمودید. این ولی از این جهته. فرمایش مرحوم محقق عراقی که در اینجا این اشکال رو جواب دادن که این زیغ قهری موجب تقیید نمی شود و موضوع رو لابد من تجریدهی ان قیود الحکم فرمودن، و الا لازم میاد که ما استصحاب رو در وقتی که در زمان واحد یقین و شک باشه برگردونیم به قاعده یقین. این رو دیروز مفصل گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. مطلب دوم که ایشون عنوان می فرمایند، ما استصحاب رو در اعراض خارجیه نمی تونیم جاری کنیم. استصحاب در اعراض خارجیه گیری داره و اون این است که خود ایشون مثال میزنن به سواد الجسم و بیازخ. حالا ما هم اینا رو تشریح میکنیم. در استصحاب سواد جسم فرض بفرمایید حالا این رنگش موضوع اثر شرعی شد. حالا ما استصحاب که میخوام جاری کنیم بعد موضوع اثر شرعی باشه، هر چیزی رو که ما نمیتونیم استصحاب کنیم. فرض کنید سواد این جسم موضوع اثر شرعی شد. دیروز این جسم سوادش کامل بود، امروز یک کمی رنگش پریده. من شک میکنم که آیا سواد باقیه یا سواد باقی نیست. در اینجا مرحوم محقق عراقی بلافاصله میفرمایند خب این سواد که وصف موضوع هست، اگر در اینجا ما شک داشته باشیم که باقی هست یا باقی نیست، موضوع باقی نیست دیگه، در موضوع شک داریم، در بقای موضوع. بقای موضوع در استصحاب هم از ضروریات اینجا باقی نیست، نمیتونیم استصحاب کنیم، ولذا تجرید اگر بکنیم موضوع رو از خصوصیات جسم، ما به سواد کار نداریم، این جسم قبلا بوده الان هم هست، سوادش رو ما میایم ارزم به حضورتون که استصحاب بکنیم. در اینجا ما در مثل استصحاب سواد جسم و بیاض جسم بیایم واقعی ترش رو مثال بزنیم، مثل اجتهاد زید یا عدالت زید. قبلا زید مجتهد بود، ما هم ازش تقلید میکردیم، اما امروز وقتی نشسته بودیم باش بحث میکردیم، بحثایی کرد که یه قدری شبهاتی تو ذهنمون آمد که آیا این ملک استنباط داره باقی مونده یا باقی نمونده. این حرفای امروز خلاصه خیلی معید نبود، شک میکنیم در این اجتهاد. اجتهاد عرضه، عارض شده است بر زید. خود زید که برای من موضوعیت نداره، اجتهادش موضوعیت داره که منشأ اثر هست من تقلید کنم ازش. خب اینجا بنابر اون چه که مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند، این اجتهادی که من الان در شبهه کردم، این دیگه باقی نیست. یعنی به قول من وقتی شبه من میکنم یعنی احراز نمیکنم بقایش رو، پس معنا نداره موضوع قرار بدم، موضوع باید محرز باشه بقایش. اما اگر من بیام بگم موضوع، تجرید کنم موضوع رو از این وصف، یعنی بگم موضوع خود زیده، زید بوده، الانم خود زیده، نسبت به اجتهاد من میام استصحاب جاری میکنم، در بقاء موضوع گیر ندارم. مرحوم محقق عراقی میخوان بفرمایند که اگر موضوع رو تجرید نکنیم، از قیود حکم جدا نکنیم، استصحاب قابل جریان نیست. درست؟ مرحوم آخوند و مشهور و دیگران یه حرف دیگه دارن. اون کسانی که میگن دقت عقلی رو میخوایم و در اینجا مسامحه عرفی کافی است، میان این بحث رو میکنن که اجتهاد زید دیروز برای ما متیقن بود، میدانستیم مجتهدون، الان که بحث کردیم شک کردیم. مادام که عدم اجتهاد زید برامون احراز نشده، عرفن این وصف رو نمیتونیم ازش سلب بکنیم، ولذا بقاء موضوع بقاء عرفی است. یعنی عرف در اینجا در این مورد که من احراز نمی کنم عدم اجتهاد رو، عرف میگه اجتهاد باقی است و این مجرای استصحابه. در عدالت زید، زید عادل بود، دیروز پشت سرش نماز میخوندی، اما حالا یه چیزی دیدیم که این همچین نمیسازه با عدالت، شک میکنیم که عدالتش باقی است یا باقی نیست. در اینجور موارد عرف میاد و اگر به اصطلاح حکم کنه که عرفن این عدالت لطمه نخورده، اگر شما یک دلیل بیانی بر نقض عدالت، دلیل بیانی بر نقض اجتهاد ندارید، اینجا نمیتوانید حکم بکنید که لیس به مجتهده، شک میکنید، استصحاب میکنید. در اینجا عرف در اینجا نمیگه موضوع باقی نیست، عرفن موضوع باقیه، با دقت عقلی گیر میکنیم. ولذا علت این که مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در اینجا اعراض استصحاب اعراض خارجیه رو مورد مثال قرار دادن، برای این جهته که در اینجا اگر ما دقت عقلیه بگیم هیچ مشکلی نداریم، اما اگر دقت عقلیه نگیم مشکل داریم، استصحاب جاری نمیشه. جواب این است که نه، ما در اینجا شما نقضی که میفرمایید به استصحاب در اعراض خارجیه، این نقض بنابر دقت عقلیه. اون معیار رو اگر ما قبول نکردیم، گفتیم در اینجا مسامحه عرف و حکم عرفی و نظر عرفی کفایت میکنه، در اینجا به مجرد اینکه یه چیزی دیدیم که موجب شک بشه موضوع از بین رفته، این رو عرف نمیگه موضوع از بین رفته، کما اینکه در سواد و بیاض که ایشون مثال میذارن، چون مثال خیلی بارزه، اینجا این سواد بوده، دیروز محکم سیاه بود، الان کمرنگ شده، آیا سواد هست یا نیست؟ خب این مثال خیلی قشنگیه برای محقق عراقی، چون اینجا سواد کم و زیاد، پس موضوع باقی نیستی که کمرنگ شده. اینجا ما در اینجا میایم و میگیم اگر عرف میگه این کمرنگ شدن سواد اگر به اندازه ایست که عرف میگه این سیاهی از بین رفته، اینجا قابل استصحاب نیست. اما اگر نمیگه اینجا سیاهی، میگه بگه عرف بگه این سیاه نیست دیگه، اگر گفت سیاه نیست استصحاب معنا نداره. اما اگر عرف چنین حکمی نمیگه، در اینجا این سیاهی باقیه و سواد رو استصحاب میکنیم. در بیازش هم همینجور، این دیروز بیاز بود، الان کثیف شده، این عرضم به حضورتون که چرک شده، آیا این چرکی باعث شده که رنگ سفیدی عرفن زائل بشه؟ عرف میگه دیگه این سفید نیست. اگر عرف انقدر این چرکی سیاهش کرده بود که عرف میگه دیگه رنگ باقی نیست، جای استصحاب نیست. اما اگر عرف بگه نه سفید سفیدی سفید سفیده، منتها یه ذره چرک شده، همین که ما داریم میگیم، اینجا موضوع باقیه. این معنا رو مرحوم محقق عراقی دست گرفتن اینجا در مقابل ما، اما این در اجتهاد زید، در عدالت زید، همه اینها استصحاب اعراض خارجی است و به این میزان اصحاب آمدن استصحاب رو جاری کردن با اینکه دقت عقلی هم قائل نبودن. ولذا اینجا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم جدا از اون چه که در بحث واجب مشروط می‌فرماید، این که میاد اینجا می‌فرماید معیار نظر عرف هست، این حرف بسیار دقیقی است. چرا؟ و ایشون توجیه میکنه فرمایشش رو که ما نگاه میکنیم این حالتی که بر موضوع عارض شده، وصفی که برای موضوع پیدا شده و الان از بین رفته یا اضافه شده، هل یکون من مقومات الموضوع، وصفی بوده زایل شده، من مقومات الموضوع در رنگش هم همین جوره، در اجتهاد زید هم همین جوره، مثل اینکه این مجتهد باش داریم بحث میکنیم، این اصلا این مبانی اصولی رو به خاطر نمیاره، یادش نیست، به خاطر نمیاره. حالا البته به خاطر نیوردن اینجا بحثیست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، ایشون احتیاط واجب میکردن که مجتهد همیشه باید مبانی فتواش فلجمله در ذهنش باشه، ولذا اینکه تارک باشه ول کنه مدت ها نمیشه، ولذا همیشه خودشون مراجعه داشتن همینجور. مسئله که شاید مورد سوالم نبود اما شبهه میکردن که آیا حضور دارم یا نه، مراجعه میکردن، مطالعه میکردن. خب در اینجا به قول معروف در اجتهاد اگر ما این مبانی اصولی که باید مسلط باشه دیگه، این مبانی من مقومات الاجتهاد، اگر دیدیم این از بین رفته خب میگیم دیگه مجتهد نیست، دیگه تقلیدش فرق کنیم. اما نه، یه وقت یه فراموشی الان فرعی ازش پرسیدی بلد نیست، خب حافظه آدم اونم در سن بالا جوری نیست که هر فرعی رو بلد باشه، میگه نمیدانم، خیلی از بزرگانم میفرمودن، الان خاطرم نیست مراجعه کنم. این از حالاته. و اگر شک کنیم که چیزی از حالات هست یا از مقومات، میایم و استصحاب میکنیم. ولذا حرفی که مرحوم آخوند میزنن به خصوص با توجه به این که استصحاب حکمیست شرعی، تعبدیست شرعی و این تعبد شرعی به عرف نازل شده، به عرف وارد شده و نگاه عرف است که تعیین کننده است در مسئله یقین و در مسئله بقا و در مسئله اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، بنابراین فرمایش آخون فرمایش متینیست. و در اینجا این که محقق عراقی بفرماید شما اونجا غیر رو به هیئت برگردوندید، حالا اینجا معنا نداره بیایید بگید مسامحه عرفیه، نه، آخون در اونجا غیر رو به هیئت برگردونده مثل مشهور اصولیون ما، اما در اینجا مسئله تفاوت میکنه و در اینجا نظر عرف رو ملاک قرار میده مثل مشهور اصولی و چاره هم جز این کار نداره. یعنی اگر نظر عرف رو حذف کنه در قالب موارد استصحاب قابل جریان نیست، آخون ناچار این حرف رو بذاره، این جای اشکال نداره. این مطلب تا اینجا با مرحوم محقق عراقی تمام میشه. اما این مطلب محقق عراقی ریشه ای داره و اون ریشه همون جور که عرض کردم، خود ایشون هم در آخر کلامشون میفرمایند جناب آخون اونجا در واجب مشروط مثل ما اونجا نظر میده، چرا اینجا آمده این حرف زده؟ اگر شیخ بود که قید رو به هیئت برمیگرد، به ماده برمیگردون، عیب نداشت اینجا بیاد این حرف رو بزنه، اما ایشون قید اونجا به هیئت برگردونده، چرا اینجا این حرف زده؟ این معنا ریشه مطلب رو الان بحث کنیم. محض ما با مرحوم محقق عراقی تمام شد و ما نظر مبارک مرحوم آخوند رو نظر بسیار محکم می‌دانیم و اساسی، این معنا که معیار در وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه و معیار در بقاء الموضوع نظر عرفی است. عرف اگر دید وصف زائل من مقومات الموضوع هست، جای استصحاب نیست. اگر احراز کرد من حالات الموضوع، اینجا هم جای استصحاب نیست، موضوع باقی است و حکم باقی است. اگر شک کرد هل یکون و من المقومات اول حالات و مخ شک در بقاء حکم پیدا میکنه. این فرمایش مرحوم آخون، فرمایش بسیار متین. اما این ریشه که در اونجا ما قید رو در واجب بشروط به هیئت برگردونیم یا به ماده برگردونیم، علت این که این بحث در اونجا پیش آمده، ریشه این بحث عبارت از این است که آقایون در بعضی از موارد در وجوب مقدمات گیر پیدا کردند. در واجب مشروط خب قید به هیئت برمیگرده، در اینجا مادامی که قید محقق نشده هیئت محقق نمیشه. در مثل حج خصوصا نسبت به اشهر استطاعت، خب الان هنوز زمان حج نرسیده، اشهر استطاعت نیست، شخص مستطیعه. اینجا این قید استطاعت رو میخوان آقایون به هیئت بزنن، اما مادامی که زمان حج نیامده وجوب فعلی تحقق پیدا میکنه. استطاعت قید حکمه طبق نظر اعلام، مادامی که استطاعت نیامده وجوب هم نیامده، خب پس واجب نیست وقتی مستطیع نیست. حالا استطاعت آمد اما اشهر حج نیامده، وجوب میاد اما فعلیت پیدا نمیکنه این وجوب. من الان باید برم گذرنامه بگیرم، ویزا بگیرم، اسم بنویسم، اینا وجوبش از کجاست؟ من وجوب برام نیست. وقتی که اشهر حج آمد خب دیگه من وقت ندارم، دیگه نمیرسم، بنابراین واجب ساقط میشه. مثل مرحوم صاحب فصول رضوان الله علیه، برای دفع این مشکل قائل به واجب معلق شدد. واجب معلق یعنی وجوب در اینجا فعلیت پیدا میکنه به مجرد تحقق استطاعت، اما واجب فعلیت پیدا نمیکنه. وجوب فعلیت داره، واجب فعلیت پیدا نکرده. البته مرحوم شیخ در اون نزاع نظر صاحب فصول رو رد بکنن. نظر صاحب فصول از نظر ما نظر قویی است، بسیار نظر پخته است، که حالا میگیم ما حرف دیگه میزنیم اما ریشه بالاخره همون جاست. نظر قویی است که در اینجا فعلیت وجوب با فعلیت واجب قابل تفکیکه، اشکال نداره، ما نیاز نیست. البته کسانی که قید رو به هیئت میگذارن مثل و واجب معلق قائل نیستن نسبت به وجوب مقدمات، از باب وجوب مقدمات مفوته میان حکم میکنن، منتها اونجا وجوب عقلیه، یعنی مقدماتی که اگر به موقع انجامش ندم واجب فی وقته ساقط میشه، عقل میگه باید بیاری، اما وجوب شرعی نداریم. این بحث در اونجا هست. ما یه حرفی اونجا داشتیم که گفتیم که الان اینجا تکرار میکنیم، این حرف هم اونجا مفیده و هم در اینجا مفیده و هم در جاهای دیگه، البته خود این کل بحث، و اون عبارت از این است که این معنا یک معنای عرفی است که مولا وقتی آمد انشاء طلب کرد، این انشاء طلب همونجور که دیروز عرض کردیم این همینجور ابتدایی که طلب نمی‌کنه هوایی بیاد طلب بکنه، مقدماتی داره، چیزی رو دیده، سنجیده، دلش خواسته، بعد طلب بکنه، که آخوند ترتیبی که میگه تصور الموضوع، تصدیق فائدهش، شوق، حصول شوق، شوق مؤکد، اراده و بعد طلب. خب ما در این مراتب اراده طلب، طلب قبلش اراده است، قبل از اراده شوق مؤکده. این شوق مؤکد رو قبل شوق معمولیه، قبل از شوق معمولی تصدیق، قبلش تصوره، در همون مراحل تصور و بعد تصدیق فائده، دیروز ما این رو گفتیم. آیا در اینجا این قید که باید موضوعش محدود باشه، فرد خاص باشه، آیا در اون مقام تصور میاد یا نمیاد؟ شوقی که پیدا میکنه اونجا جایگاهی داره یا نداره. در همین مثال عرفی آب انار خودمون، این آقا خب هوس میکنه، تشنه است، هوا هم گرمه، پاییز دیگه، اواخر پاییز قمه به اصطلاح، که انار آمده و آب انار خیلی پاکیزه دمه این مغازه گذاشتن و یخم توش انداختن و این تشنه هست، گرمش هم هست، این رو هوس میکنه. این هوس کردن این چه جهاتی وقتی طلب میکنه چه چیزی اینجا پیدا شده؟ خب این مثال عرفی رو دقت کنید، روش مطلب بار میکنیم ها. این آب اناری که میخواد، اونی که غرضش هست، بدون یخ و خنکی اصلا محقق نمیشه. این دخیل هست در اون غرضش به اصطلاح. اما خود این آب انار، این که در اینجا این لیوانی که آب انار توشه تمیز باشه، این آب انار مونده نباشه، رنگش رنگ مورد نظر او باشه، ترش نباشه، این اوصاف مورد نظرش نیست؟ اینم هست، این اوصاف هم مورد نظرشه. اینا قیود موضوعه. بیشتر از این، این میاد طلب میکنه. حالا فرض کنیم این آقای آب میوه فروش آدمیست که حوصله داره، متشرع انار رو تیکه میکنه جلو خودش، آب میگیره. این کسی که میخواد این کار رو انجام بده و میگه آب انار به من بده، آب انار متعلقه، طلب من حکمه، موضوع این انار فروشه، این آب انار فروشه. خب اگر این آب انار فروش با دستش، دستکش هم دست نکرده، با همین دست، این وسایل امروزی هم نداره، اینجوری فشار میده، سابقا چجور آب انار میگرفتن، اینجوری فشار میده، اگر این کسی باشه که همین هینه فشار دادن دماغش هم میگیره مثلا، یا عرق پیشونیش هم پاک میکنه دوباره بقیه انار رو آب میگیره، آیا این داخل هست در خواسته این یا اونجا قید داره؟ اینجا این انار هست، لیوان هست، این میاد از هر کسی که رهگذر اون دوروبر وایستاده میگه آب انار برام بگیر بده، یا اون کسی که صاحب اینه، متصدیه، اونجا این کار است، از این. اینا قیودیست که در موضوعه. منی که در اینجا طلب میکنم این آب انار رو با اون مقدماتی که هوس کردم، شوق پیدا کردم، شوق اکید شده، اراده شده، اراده به طلب انشائی کشیده، میگم میخوام، آیا این جهات، یعنی این قیودی که در حکمه، قیودی که در متعلقه، در خود آب اناره، قیودی که در موضوع اون کسی که ازش آب انار میخوام، اینا همه با هم ارتباط ندارد در تأمین غرض من؟ سوال. ارتباط داره؟ این ارتباط رو ما اسمش رو میگذاریم نسبت. یعنی شخص به مجرد اینکه چیزی را طلب میکند، ایجاد میکند نسبتی را بین طلب خودش و متعلق طلب و موضوع طلب، نسبتی رو ایجاد میکنه. نسبت یعنی ربط، یعنی یه بستگی درست میکنه بین طلب خودش که من میخوام و اون متعلق، متعلق صلاته، آب اناره، حجه، و موضوع، موضوع که مکلف، و این شخص آب انار فروش مکلف، مستطیع، اینا شخص، این رو بهش میگیم نسبت طلبیه. به مجرد طلب، این نسبت طلبیه بین این سه رکن محقق میشه، و این هم مختص به انشاءات شرع نیست، قوانینی که در پارلمان ها می نویسند. وقتی قانون می نویسند، خب قانون هم حکم دیگه، آیا متعلق رو مشخص نمی کنند دقیقا؟ موضوع رو مشخص نمی کنند؟ اینجا این سربازی که معاجب معافیت میخوان بدن، سربازی چجوری رو معافیت میدن؟ این متعلقه. شخص چجوری، سربازی که غیبت پیدا شده یا چجور شده، یا اینکه این شخص مطلق میان معافی میدن، یا اونی که میگن مثلا یه پسر شهید داره، یا یک پسر عقب مونده داره، یا یک اولاد چنینی داره، یا مثلا خودش و همسرش اینها چنین و چنان هستن، هر قانونی که میخواد جعل بشه و تقنین بشه، این نسبت و ربطی بین طلب و بین متعلق و بین موضوع ایجاد میشه. عنایت فرمودید؟ اینو دقت کنید. نسبتی که در اینجا پیدا میشه که ما ازش تعبیر بکنیم به نسبت طلبیه، یه دائره ترسیم کنید. الان یه مثلثه، اگر تخته داشتیم شکلش هم میکشیدیم. این مثلث، مثلث سه تا زاویه داره دیگه، خاطرتون هست هندسه؟ سه تا زاویه داره، مربع چهار تا زاویه داره، مثلث سه تا زاویه داره. هر زاویهشو شما بنویسید، طلب زاویه دیگر، متعلق زاویه دیگر، موضوع. این ربطی است که بین این سه تا پیدا میشه. اما ربط به این محدود نمیمانه، خود طلب قیودی داره، مثل استطاعت برای حج، مثل زوال برای صلات، اون قیودی داره. خود این طلب ما، یعنی در اون زاویه، در اون زاویه که طلب رو نوشتیم، خود او هم یه دائره پیدا میکنه. اون طلب با قیود خودش، اونم به اونها بستگی داره دیگه، این طلب با اونها بستگی داره. این زاویه ای که متعلقه، متعلق ما که صلات باشه، اینم قیودی داره. صلات مع طهاره یا بدون طهارت، صلات مع ستر یا بدون ستر، صلات الی القبله یا لا الی القبله، اینم قیوده، اینم یه دائره دیگه پیدا میکنه دیگه. مثلث نیست چون زیاد قیود، دائره میشه. میایم در مورد موضوع، موضوع مکلفه، مکلف بالغ باشه، عاقل باشه، شروط عامه تکلیف داشته باشه. گاهی در احکام شروط خاص هم داره، در جهاد شروط خاصی داره، در حج شروط خاصی داره، اینا دیگه هست. ولذا این سه ضلع مثلث که ما سه تا عنوان طلب، متعلق و موضوع قرار دادیم و خود اونها هم کنارشون دائره‌ای ترسیم شد قیودشون، همه اینها رو باید با هم دیگه ترکیبش بکنیم. به جای مثلث یه دائره پیدا میکنیم. در این دائره ما که دائره نسبت ماست، اسمشو میذاریم نسبت طلبیه. خود طلب هست، متعلق هست، موضوع هم هست. هر قیدی که حکم داره، خب عنایت بفرمایید، هر قیدی که حکم داره یا متعلق داره یا موضوع داره در این دائره قرار میگیره. و در این دائره هر چیزی رو که شما اضافه کنید، به موضوع اضافه کنید که مکلف باشه، قید، به متعلق اضافه کنید که خواسته باشه، اونی که میخوایمش، یا به طلب اضافه کنید که خواسته به معنای طلبه، اینها، همه اینها دائره رو چه میکنه؟ ضیق میکنه. قید هر مقدار زیاد میشه، این دائره ضیق میشه. و اون مقصودی که مولا، غرضی که مولا، اون غرضی که ما میگیم الغرض الباعث للطلب، المصلحت و داعیت الی الامر، مگه نمیگیم اون غرضی که داعی میشه به طلب، اون غرض همه اینها رو مورد نظر داره. ولذا قانون وقتی در مجلس و پارلمانی نوشته میشه، اون قانون دقیق هست، یعنی وقتی به دولت‌ها برای اجرا ابلاغش می‌کنن، زمانی دقیقه که این خصوصیات دقیقاً درش چی باشه؟ معلوم باشه. موضوع قیودش معلوم باشه، متعلق معلوم باشه و قیود طلب دقیقاً مشخص باشه. ولذا اونی که به موجب این قانون بیرون میاد، ثمره قانون میشه، زیغ عام نیست، شمول نداره، اطلاق درش معنا نداره. ولذا حکم وقتی آمد، حکم مقید میشه خواه ناخواه به همه اینها. تقییدی که مرحوم محقق عراقی ازش فرار میکنه، از نظر ما مشکل نداره. چرا؟ درسته که موضوع در مقام، در رتبه متأخر واقع شده، اما غرض در رتبه متقدمه. این معانی و قیود به نظر ما در مقام غرض دخیل هست. بنابر این تقیید حکم به قیدی که در غرض بوده اشکال نداره، تقیید موضوع هم اشکال نداره، تقیید از نظر ما گیر نداره. حالا اسمشو تقیید نمیگذاریم ماستر، ما میگیم لون میگیره. تقیید هم یک نحوه لونه. یتلون این نسبت و طلبیه، تتلون به جمیع قیودی که در حکم باشه، در موضوع باشه یا در متعلق باشه. جای متعلق و موضوع هم اشتباه نکنید، صلات موضوع نیست، صلات متعلقه. در این سه جهت قیودی که هست دائره طلب رو زیغ میکنه. وقتی دائره طلب زیغ شد، اینجا دیگه اصلا معنا ندارد که بگیم قیود حکم به موضوع بر میگرده یا به موضوع بر نمیگرده. قیود حکم نه تنها به موضوع بر میگرده، نه تنها به متعلق بر میگرده، بلکه همه اینها در یک دائره زیغ واقع شدن در کنار هم دیگه. این واقع قصه است، این واقعیت قصه است. ولذا در اینجا در واجب مشروع، در واجب معلق، ما با این بیان دیگه نیاز نداریم به فرمایش مرحوم صاحب فصول در واجب معلق. چرا؟ چون این بیان ما یک عقبه ای هم داره و اون این است که زمانی که طلبی آمد و نسبت طلبی ایجاد شد بین طلب و متعلق طلب و موضوع طلب و این قیود رو اینجور قرار دادیم، نسبت به تحقق ای قید فعلیت ایجاد میشه. ما مکرر گفتیم فعلیت امر اضافی است، امر نسبی است. طلب که آمد این تقییدات رو با خودش میاره، ولذا اگر استطاعت مالیه پیدا شد، الحج، وجوب حج، وجوب نسبت به استطاعت فعلیت پیدا میکنه، اما نسبت به جهات دیگر هنوز نه. الان که نزدیک زمان حج، مقدمات وجوبش فعلیت پیدا میکنه، دخیل هست دیگه در قرص. اینها فعلیت به این صورت امر نسبی است، ولذا شما حتی مکم که را میفتی میری، استطاعت، صحت بدن، امن طریق، همه اینا فعلیت پیدا کرده. شما را افتادی رفتی، فعلیت من جمیع الجهات هنوز محقق نشده، هنوز محقق نشده. رسیدی به میقات، احرام بستی، فعلیت من جمیع الجهات محقق نشده. اگر وسطش من افتادم و مردم، این حکم فعلیتش برای من تمام نشده. فعلیت زمانی است که عمل رو تمام کنم، اون وقت فعلیت من جمیع الجهاته، و الا قبلش فعلیت من جهتن هست. اینه که ما میگیم فعلیت نسبیه. ولذا در صورت ترک ما مثل مرحوم آقای حکیم که در بحث حج هم گفتیم، ما صورت ترک و با صورت فعل در این مقام بینشون فرق میگذاریم. در صورت ترک من حج رو میخوام ترک کنم، همه جهات برام فراهم بود، ترک کردم، استقرار حج بر ذمه من دائر مدار فعلیت، فعلیت تام، فعلیت تام نسبت به من ترک الحج با نسبت به من فعل الحج تفاوت میکنه. فعلیت تام نسبت به من ترک الحج زمانی پیدا میشه که آخرین زمانی است که امکان رسیدن به حج رو داره. اگر همه شرایط در اون مقام براش فراهم باشه، این فعلیت حج نسبت به من ترکه من جمیع الجهات هست، ولذا لو ترکه او استقر علی ذمته الحج. اما کسی که راه میفته و میره، این فعلیت هنوز تمام نشده، رسید به میقات، احرام نبست، احرام غلط بست، حجشو فاسد کرد، تا آخر عمل رو صحیحاً، این فعلیت بن جبی الجهاد گیر از جانب اینا پیدا میکنه، او داستان دیگره. ولذا اینجا طلب نسبت طلبیه ایجاد میکنه و این نسبت طلبیه فقط بین طلب و متعلق و موضوع نیست، بلکه بین قیود اینها هم هست. ولذا هیچ اشکال نداره شما بگید در یک نسبت طلبیه قید موضوع هم به حکم برمیگرده، قید موضوع به متعلق برمیگرده، قید هر کدوم از این اضلاع ثلاثه، از این زوایای ثلاثه رجوع به هم دیگه میکنن، زیغ میکنن اون ماحصل طلب را، لون میدن به ماحصل طلب. این صلاتی که مولا میخواد صلات بعد از زوال، صلات بعد طهاره هست، صلات الی القبله هست، از مکلف بالغ هست، از مکلف عاقل هست، از همه اینها هست. یا این صلات رو میخواد، پس این قیود همه در اون نتیجه طلب دخیل و ایجاد زیغ میکنه. بنابراین این عرض ما که جاهای دیگه هم حالا به درد بخوره، این رو اینجا ما گفتیم. بنابراین این که ما در اونجا ولذا واجب بشروط رو ما تصویر میکنیم، نیاز به تصویر معلق هم نداریم. و بزرگانی که آمدن در اینجا از شیخ دفاع کردن که شیخ که بر خلاف مشهور، بر خلاف نظر اهل ادب، اینجور که آقایون میگن، آمده و فرموده قید به ماده بر میگرده در بحث واجب مشروط، بزرگانی مثل مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه میفرمایند شیخ درسته، حالا افاضل مقررین بحثش نقد کردن که قید به ماده برمیگرده، اما شیخ نظرش این بوده قید برمیگردد به ماده منتسبه. ماده منتسبه همینیست که ما عرض کردیم. البته حالا ما همه حرف ایشون رو قبول نداریم، اما این تصویری که ما کردیم ماده منتسبه، یعنی نه ماده خودش، ماده‌ای که طلب ایجاد نسبت کرده بین خودش و بین او، بین خودش و بین موضوع، ماده منتسبه. و که انا شیخ هم این رو میخواد بگه، پس زیغ ایجاد میشه و ما در مسئله استصحاب چاره ای نداریم جز این که بیایم بقای موضوع رو با دید عرفی بسنجیم، چون تجرید موضوع از قیود، از اوصاف، نه تنها حکم، حتی نسبت به اوصاف، یعنی در متعلق، حالا اینی که ایشون موضوع میفرمان متعلق از بابی که موضوع این متعلق موضوع استصحاب واقع شده، حتی از ناحیه مکلف هم قید میگیره، زیغ میگیره با همون بیانی که عرض کردیم. ولذا در اینجا نه تنها آخون میاد میگه، ما هم باید بگیم، دیگران هم باید بگن. اینجا بر اساس نظر عرف و بقای موضوع، بقای عرفی است و بقای دقی عقلی، و بقای موضوع عرفر هم به اینه که آیا عرف در این استصحاب احکام کلیه که گفتیم شک در خود حکم نمیشه، شک در حکم به لحاظ شک در موضوع حکمه، شک در موضوع حکمم به حساب تبدل اوصافه، این وصف تبدل پیدا کرده، هل یکون من المقومات او یکون من الحالات، اگر مقومات باشه استصحاب نداره احراز کنه، اگر من الحالات باشه احراز کنه بازم استصحاب نداره، استصحاب میمونه جایی که شک کنه عرف، هل یکون من المقومات او من الحالات، اینجا تعبد استصحابی بنابر روایت، یا ادراک استصحابی برابر حکم عقل، یا بنای استصحابی برابر حکم عقلا، اینجا میاد و جاری میشه. و السلام علیکم.